الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. همطور که اون جلسه خدمت عزیزان عرض شد، گاهی زمانه طوریست که حجاب حقیقت میشه و اگر نتونیم خودمون رو فوق مشهورات زمانه وارد معانی کنیم، هر چه جلوتر بریم دورتر میشیم. در نظر بگیرید که قبل از اسلام، خب معلوم زمانه زمانه بت پرستی است، رجوع به صنم است. خب در یه همچین شرایطی هر چه انسان‌ها جلوترم برن، صنم پرستی رو بیشتر دامن می‌زنه. اسلام اومد ماوراء رسم زمانه افقهایی رو ترسیم کرد که شرطش این بود مردم از اون ساحت قبلی دراند. اونهایی که رسیده بودن به این که با بت پرستی نمیتونن جانشون رو تغذیه کنن، بالاخره ورود به پیام اسلام رو بر خودشون واجب کردن و آروم آروم هم عده‌ای تونستن که عبور کنن. یعنی دیگه به راحتی منتقل نمی شدن به صنم پرستی. چطوری؟ مثلا فرماند که حق ندارید وقتی می خواهید عبادت کنید آتش جلودون باشه. شما وقتی اسلام رو پذیرفتی فرماند که نباید آتش جلودون باشه. چرا؟ چون اون عهد قدیم که از طریق آتش میخواست خودش رو منتقل کنه به معبود خودش، احیا میشه، زنده میشه. میگه باید شرایط برگشت به عهد قدیم رو در خودت نگذاری زنده بشه. خب حالا اسلام که اومد عهد بشر رو عوض کرد، عهد برگشت به خدای یگانه به صحنه اومد، روشن شد برای بشر که اون عهد عهد وهمی است، رجوع به حقیقت نیست، حقیقت یگانه است. تو این شرایط بشر یک احساس حیات کرد، ولی دوباره مشکل از کجا پیدا شد؟ صورت نفس اماره اومد این عهد رو هم در ذیل هوس خودش برد تا اونجا که تونست. یه مرتبه شما میبینید که خود اصحاب پیامبر میفرمان آروم آروم نماز گم شد، دینداری گم شد. راوی میگه که بعد از مدت‌ها که در جنگ صفین پشت سر امیرالمومنین نماز خوندیم، یادمون اومد به نمازی که پشت سر پیامبر خوندیم و این مدت گم شده بود نماز. خب حالا تو این شرایط شیعه چی کار میکرد؟ شیعه رجوع میکرد به اهل البیت. با رجوع به اهل البیت سعی میکرد که اون زمانه ای که آلوده شده است رو ازش عبور کنه. خب دوباره این مشکل پیش اومد. مثلا دولت صفوی دولت رجوع به اهل البیت بود، کاری ببین با شاهان نداریم، رجوع مردم رجوع به فرهنگ اهل البیت بود. بر همین هم میبینین علمای بزرگ را مردم بهشون رجوع کردن، مردم که به شاهان صفوی رجوع نکردن که. ولی آروم آروم دوباره در همون فضایی که مردم بنا بود رجوع کنن به فرهنگ اهل البیت، میبینیم که در حجاب رفت، یک سری علوم رسمی اومد جای رجوع به حقیقت رو گرفت، رجوع به معنای حقیقت حاکم شد. حالا یه جمله حضرت امام دارن مفصل تر عرض میکنم، صفحه 258 این جمله که با قلم ریزتر نوشته شده، یک سطر به آخر مونده، میفرمان علوم ها علم های رسمی همه این همین طورن که انسان را از آنچه باید باشد محجوب می کنن. یعنی خب علما اومدن، شیخ بهایی ها اینا خیلی آدم های فوق العاده ای بودن، فرهنگشون رجوع به حق بود، ولی شما میبینین که در همون فضا رجوع به علم شیخ بهائی جاری شد، اما مقصد اصلی اون علوم که رجوع به حق بود گم شد. رجوع به فهم علم شیخ بهائی بیشتر حاکم شد، تو درس و مدرسه و همه بحث شیخ بهائی بود، بقیه علما بود. اینجا در واقع دوباره علوم رسمی اومد حجاب رجوع به حقیقت شد. دوباره اینجا باید چه کار میشد؟ باید برگشت به حقیقت یادآوری میشد. از طرفی عهد زمانه، عهد در حجاب رفتن حقیقت بود. مشهورات زمانه چه چیزا علم میدونست؟ این که مثلا ما همین علوم را تو ذهنمون بسپاریم، یعنی کمال شد دانایی، در صورتی که بنا بود کمال رجوع به حق بشه. اینجاست که بزرگان اندیشه و اهل دل میان میگن آقا بپا دوباره اینجا کلا سرت نره، باید این که زمانه عادتی کرده و یه مشهوراتی داره تو را فریب نده. از خلاف آمد عادت، شعر نگاه کنی صفحه 256 اون جلسه به اینجا رسیدیم، از خلاف آمد عادت به طلب کام، که من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم. این نکته ای که اینجا بابش جناب حافظ باز کرده است، این پشوانش یه تجربه بزرگ تاریخی است. این همه طولانی مقدمه چیدم، این را باید خوب بشناسیم ما که چطوری یک حقیقت تبدیل میشد به یک درس رسمی و از حقیقت میفته. حالا ما چه کار کنیم؟ تسلیم اون شرایط بشیم یا دوباره کار خودمون رو بکنیم؟ یعنی بیایم و جهت کلیمون که رجوع به حقیقت هست رو با یک شکل و صورت دیگه‌ای ادامه بدیم. حافظ اینجا همینه میگه، میگه بابا جان تو کاری نداشته باش، اون جهتگیری کلی باید همیشه مد نظر باشه. جنس زمان است که میاد یه مطلب حق میگیره، تبدیل به علوم رسمی میکنه، یه عادت میشه و گم میشه. عرض کردم این جناب آقای کیرکگور میگه من میدانم آینده دشمنان من یعنی اساتید دانشگاه همین کتابای منو میان درس میدن و درست ضد اون چه من میخوام نتیجه میگیرن. چرا؟ چون ایشون اصلا همه کتاباش اگزیست، اصلا پدر اگزیستانسیالیسم کیرکگور دیگه. میگه اصلا بناست به وجود رجوع کنیم، در صورتی که در دانشگاه و علوم رسمی رجوع به مفهومه. حالا به پاس خدمت جناب آقای کیرکگور کتاباشو تو دانشگاه درس میدن، وقت نتیجه چی میشه؟ ضد کیرکگور. توندم حرف میزنه، میگه اینا جنایتکارانی هستند که میخوان حقیقت رو ذب کنن، وقت به ظاهرم احترام میذاره. حرف حافظ از همین جنس است که ما باید همیشه حواسمون باشه بنا نیست که این مشهورات ذهن و ذکر ما را اشغال کنه. خودش میگه، میگه اصلا چرا شما میخواین هم به حقیقت رجوع کنید هم میخوان عموماً اندیشه های جمعی شما را بپذیرن؟ اگه شما دنبال اندیشه های جمعی بودید، جمعها عموماً دنبال یه عادت علمی هن. دقت کردید؟ یعنی یه چیز را میخواد حفظ کنه. ملا صدرا میاد اندیشه میده، طرف میاد حرف ملا صدرا رو حفظ میکنه، 20 میاره. چون این دنباله 20 آوردن این دو اندیشه که نمیخواد، میخواد چون مد شده، ملا صدرا زحمت کشیده بزرگ شده، حالا این میخواد بزرگی ملا صدرا رو پیدا کنه، نه اینکه روحی که اون بهش رجوع کرد پیدا کنه. بخواید نخواید همیشه همین طور است. یعنی حالا مثلا شما حساب کنید گاهی یه صحبت حضرت امام رضوان الله تعالی علیه میکنن بنوان این که ملت را حرکت بدن، بعد حالا یکی میاد همونا پایان نامه باش مینویسه 20ش میگیره. یعنی این دیگه اسمش هرچ من چه میدونم، این نیست، اون این دفن کردن اون فکر است. حالا چی کار باید کرد؟ این دیگه حساس باشین تو سیره اهل البیت که ببینین دائم مواظبند که اسیر این قالب‌ها نشند و حساس هم هست مسئله. حافظ میگه که من میدونم این قضیه را، اگه میخوای تو رجوع به حقیقت دفن مشهورات نشد، از خلاف آمد عادت به طلب کام. اون چه میخوای در خلاف آمد عادت پیدا میکنی. گه من این کارو کردم، ولی خودت میدونی که من این که من کام از خلاف آمد عادت به طلب کام، که من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم. رو زلف پریشان بازم بمونی، یه معناش همین که عرض کردم، یعنی از این تجلیات رجوع به حقیقت کرده. یکی هم همین که همیشه باید تو همین فضایی که نخواهید زود خودتون مطلب ها رسمی کنید و تمام کنید. حتما میدونین که عرفا خیلی با منطق بدند، خیلی بدند، خوب کاری هم میکنند که بدند، چون منطق مطالب با اون چنان جمع میکنه که آدم میگه خب مطلب همینه، و در واقع هم همینه هم همین نیست. مشکل هم هست من بخوام اینجا بابش هست کنم، به ظاهر شما قشنگ دسته بندی کرد، اما چقدر مطالب با نادیده گرفت تا تونست دسته بندی کنه، اینا همه نمیفهمم. یعنی این که شما میبینین امثال ارسطو اومدن و عملاً اندیشه سقراط و افلاطون را دفن کردن تا منطق ارسطویی درست کردن، این رو چیزی نیست که ما نمیتونیم از منطق فرار کنیم. نه، و مگه مواظب نباشیم همه چیز را در منطق میتونیم جا بدیم؟ یعنی بزرگان ما حرفشون است که آقا شما با نگاه منطقی خیلی چیزا را نادیده میگیرید. عرفا یه جور میگفتن، همین مثلا بعدن دیالکت، منطق دیالکتیک، منطق ریاضی، اینا همش یه پیام دارد که آقا در قاعده های ارسطویی یه چیزای خوب جا میگیره، ولی یه سری چیزا جا نمیگیره. حالا شما حساب کنید، مثلا امین تمام علوم حضوری بیرون منطق است. منطق مال قضایای حصولی است که بتونیم سر و سامانش بدیم. حالا هر جا پای علم حضوری باشد، اصلا جنسش جنس دیگه است. حالا یکی بخواد قضایای حضوری را با قالب‌های منطقی تنظیم کنه، خب این حتما دفن میکنه حضور حصولی نیست که مفهوم بشه. مفهومه که بشه قضیه میشه، قضیه که بشه وقت شما میتونید مثلا بگون آقا این صغرا و اینم کبرا و اینم نتیجه و اینم حد وسط در صغرا و کبرا توسعه داشته است و تکرار شده است و کبرویتش رعایت شده. اصلا توی علم حضوری اینا نیست. مثل اینه که ما بخوایم دریا را توی کاسه جا بدیم، نمیشه که. اینه که میفرماد آقا تو خودت میدونی من این زلف پریشان رو دنبال کردم. زلف پریشان یعنی مواظب بودم که با این تقسیم بندی ها و تنظیمات رسمی خودم رو گرفتار نکنم. مشکلی است که عزیزان عنایت داشته باشن، خودتون حواستون جمع باشه. یه وقت بحث آنارشیست بازی است، یعنی اونجام که منطق منطق است و منطقی است، ما میخوایم زیرش بزنیم از بی سوادیه. بعضیا چون منطقا نمیفهمن میگن قبول نداریم، این که نمیشه که. نه، یه وقت است که میبینیم مطلب فوق قالب منطقی است. اونایی که مثلا نقد منطق میکنن، اول خوب نشون میدن منطقا دست خودشون دارن. این زلف پریشان یعنی اینکه وسعتی بیش از اون که بشه در یه انضباط رسمی آورد مطلب را باید دنبال کرد. حالا بحثا به هم در صفحه 257 میخوان برمیگردیم، پاراگراف آخر 256 رو نگاه کنید. حال با تمام این حرف ها، اولین مشکلی که برای شما پیش میاد همین جهول بودن است. بالاخره باید جهول بود یا نبود؟ میفرماد زنده باد انسان، حمل حل انسان، زنده باد انسان که این امانت الهی را حمل کرد. انه کان ظلوما جهولا. متن نگاه کنین، که باید نسبت به رسم زمانه و عادتهای فکری جاهل باشیم. بخواه جهول که اینجا کمال است، گرد باید جاهل باشیم و این خلاف عادت زمانه است و با قدم گذاشتن در خلاف عادت زمانه است که بصیرت حقیقی شروع می شود. حالا شما از نظر سیاسی هم خودتون ببینید خیلی کار عجیبی دنیا کرده است و اگه آدم حواسش نباشه کلا سرش میره. اینا اول اومدن قوانین عالم را فراماسونرها و صهیونیستا دست گرفتن و بعد به بقیه کشورها گفتن که چی، با طبق قانون عمل کنید. اگه طبق قانون عمل کنید یعنی طبق قوانین سازمان ملل عمل کنید. یعنی اول اومدن اینا دست گرفتن، یعنی قانون کردن. خب حالا شما جمهوری اسلامی اگه بخواد خلاف این قانون عمل کنه میگن آقا این آنارشیست است، این خلاف قانونه. اجازه که میگه نه کلا سر نه. حضرت امام در نجف بودند اون روز، من این نوار رو اون روز گوش دادم، فرمودن که اینا حیله های استقبال، چون جمله اینن یادم نیست، گفتن این حقوق بشر و این دم و دستگاهی که اینا درست کرده اینا حیله است. یعنی اون روز برای ما دانشجو احتمالاً یا دانشجو بودیم یا معلم، یقده برامون سنگین بود که آخه دیپلماسی دنیا غیر اینم میگفت، ولی یهو یه افقی برامون باز شد که عجب، پس ما باید ماوراء این مراودا و مناسبات جهانی مطلبمون رو جلو ببریم، وگرنه اسیر میشدیم. شما دیدین که مثلا طبق یعنی یک اومدن یه تکه کشور، مثلا حالا ذهن از حتماً این دارفورا اومده، مثلا دارفورا عوامل خودشونا گذاشتن ریختن سودان به هم، حالا رئیس جمهور کشور سودان میخواه بره قسمتی از کشورش بگیره توی به اصطلاح نظام حقوقی سازمان ملل، محاکمش کردن که باید بره زندان. چرا؟ برای اینکه طبق قوانین ما اینجا شما شدی جنایتکار جنگی. حالا این نوع مسئله را یه روحیه‌ای میخواد این که میدین حضرت صاحب الزمان صلوات الله علیه و علی آبائه وقتی میان تمام مناسبات عالم رو به هم میریزن، یعنی در حدی که خب حتما شنده نه، تا این علوم رسمی مدرسه رو به هم میریزن، یعنی این دین جدید آورده است، این علم جدید، به جهت اینکه عموما مردم به یک زندگی رسمی قالبی خودشون رو اسیر کردن. حالا حضرت بنا نیست که تو قالب ما و زندگی ما کار خودشونو بکنن، ما باید هماهنگ امام معصوم بشیم. خب اینجا مشکل میشه. به همین جهت داریم از امام رضا ظاهرن که میفرماند که به اندازه‌ای که نمک توی غذا هست در لشکر حضرت مهدی پیرمرد و پیرزن هست، یعنی همه نیروهای نوخاف زنده. این دلیلش هم مشخصه، چون من تیپای پیرمرد و پیرزن روی محافظه کار دارن، به همون قالبای گذشته عادت کردن، نسل جوان است که. حالا چرا اصرارن این روایت به شکلهای مختلف از پیامبر اومده است، هم از بقیه ائمه که اومدن گفتن نه کنار حضرت، اصحاب حضرت، یاران حضرت همه جوانند. بعد توی روایت دیگه هست همینطور که شما تو توشهی که میخواین از این شهر برین توی شهر دیگه نمک هم میذارین دیگه. فرمان خب در توشهی سفر نمک از اقل وسائله. فرمان همینقدر پیر مرد در پیر مرد و پیر زن در لشکر حضرت است، چون یه روحیه آزاد شدن از قالب هاست. متن ادامه میدیم صفحه 250. بشر امروز به علمی عادت کرده که نمیتواند بفهمد این علم حجاب حقیقت است و علمی بالاتر از این علم ها هست که اساساً روی کردش به این علوم متفاوت است. مشکل همینه، یعنی باید یه جور دیگه نگاه کرد، نه اینکه بیشتر اگه بدونیم عالمی. مشکل الان اینجوره با که میگم خب آقا میخوایم خیلی عالم بشیم همینا رو بیشتر بدونیم، نه این مشکل حل نمیکنه، باید روی کرد عوض بشه. ولی به راحتی حاضر نیست وارد آن روی کرد بشود، برای این که آن علم و آن روی کرد خلاف عادت اوست، برای این که آنچرا علم میداند، آنچرا قرآن میداند، آنچرا دین میداند، آنچرا فکر میداند، همه و همه مفاهیمی بیش نیستن. مفاهیم کجا و حقایق کجا؟ ما هنوز تو کجاییم؟ ما تو رجوع به حقیقت وجودی قرآن. یاد نیست که بحث شد اصلا در واقع این جلساتی اخیر همش روی اینه. آقا ما اگه بخوایم به قرآن رجوع کنیم باید به جنبه وجودی قرآن رجوع کنیم که فرهنگ اهل بیت است. خب میبینید که میگم بله، ولی به جنبه مفهومی قرآن رجوع میکنیم. میگم بله داریم درست میفهمیم. یعنی حتی روایت هم که میخوایم رجوع کنیم از افق امام نگاه نمیکنیم، میاریمش در افق خودمون. خب در افق خودمون بیاریم که منشأ اثر نیست، اون نقشی که میبینید مجاهدین واقعی میتونن داشته باشند رو ببینین نداریم. بله این ادامهش اینست: وقتی عادت نداشتیم قرآن را از دریچه ارتباط با حقایق نوری بگیریم، چگونه میتوانیم به مقام یگانگی با حقایق برسیم و به گفته حافظ کسب جمعیت بکنیم انس با مقام یگانگی عالم و با یگانگی عالم نزدیک شویم؟ شرط ارتباط با هر مرتبه از قرآن طهارت است. یعنی شما خودتون دیدین که ساده ترین را همین است که شما علما یه فقیهمون میفرمان بفرمان آقا اگه میخوای رو خط قرآنم دست بذاری باید طهارت داشته باشی. این پایین ترین جنبه است، یعنی جسم شما اگه میخواد با جسم قرآن مرتبط بشه باید طهارت داشته باشه. حالا بیایم بالاتر، همون که بحث شد، حالا قلب یک کسی بخواد با حقیقت قرآن ارتباط داشته باشه باید طهارت داشته باشه. همینجا بود که این قسمتی که میخوایم بحث کنیم ربطی به بحث نداره این 5-6 ساعت، ولی نکته ایست که عزیزان متذکر باشن که پس وقتی ما میگویم رجوع به حقیقت، یکی در ذهنش نره که مثلا خب حالا فقه که علم اعتباریست و بحث رجوع به حقیقت نیست و اینا، پس یعنی مثلا فقه باید برد حاشیه. نه، یادتون باشه تمام مراتب باید رعایت بشه. یعنی همون آیهی که فرمود لا یمسه الا المطهرون در مقام قلب، همون آیه داره میاد پایین ترین درجه را مد نظر داره که اگر هم میخوایی دست سده بذاری رو خط قرآن خب باید این مسح هم مسح با طهارت باشه. بر این اساس فقه ما میدونیم که فقه درست است علم اعتباریست، ولی رجوع به نفس الامر و حقیقت داره. پس بنابراین دینداری کامل اونی است که از اون بالا که قلب است تا این پایین که جسم است همه داره حیطه دین قرار بگیره. این به عنوان تذکر بود که یه وقت حالا داریم بحث میکنیم که بحثای رجوع الالحق و بحث قلب میکنیم، این مرتبه قالب غفلت بشه. قالب و قلب هر دوش اگر رعایت بشه جامعیت پیش میاد. یه روایت من ذیل همین بحث صفحه 257 یادداشت کردم، حدیث قدسی خیلی خوبی است تو ذهنتون بسپارید که حضرت رب العالمین میفرمان انی احب ان اطاع من حیث ارید، من دوست دارم اونطور که خودم میخوام عبادت بشم. این حلقه بازی ها و این صوفی بازی ها و اینا هرگز هیچ کسا به جایی نمیرسونه، چون بناست با اون عالم قدس مرتبط شد با چی؟ با یه قالب خاص. اون غالبا باید خود خدا بگه. یکی بگه من یوگا میگیرم میشه نماز، اون نمیشه. از کجا میگوی؟ تو از خودت درآوردی. روایت دوباره میخونم، میفرمان انی اوهب با تو کتاب دون نیست، من یادداشت قلمی کردم، انی اوهب ان اوتا من حیث اورید، من دوست دارم. این دوست داشتن یعنی اثر حکمت، من دوست دارم که از اون حیث که اراده کرده ام خواسته ام عبادت بشم. خیلی حرف حسابی است که یعنی قالب باید با قلب یه نحوه اتحاد داشته باشه. خیلی حیف است که منم رو چه حسابی بعضیا نه میگه آقا به نظر من این کارم خوبه. آخه تو چی میدونی؟ من چی میدونم که این کار خوبه؟ شرط این که این قالب با اون قلب ارتباط داشته باشه این است که تو در یک وسعتی فوق اینا قرار داشته باشی، که نه منم نه تو، نه خوده، یا خود خدا یا پیامبر امام میتونن. تازه امام هم طبق همون آیه سوره نساء میفرماد به اعتبار نبی و شریعت، چون که میفرماد و ان تنازعتم، قبلش گفته بود اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اینجا اولی الامر آورده است، بعد ادامهش میگه و ان تنازعتم فی شیء، این دیگه اولی الامر توش نیست، فردوه الی الله و رسوله. یعنی وقتی به ناس قاعده و تشریع بیاد، امامم برده است بیرون، میگه خود امام، چون خود ائمه میفرما ما تمام اون چه که میگوییم از قرآن است. راوی حتی سوال میکنه میگه خب این که گفتین از کجا؟ حضرت آیت الله جوادی حفظ الله همون اوایل انقلاب 4 سال در 2 کانال ایران داشت، کانال 1 و 2، 4 سال ساعت 9 تا 10 از کانال 2 ساعت 9 شب رابطه روایات اهل البیت رو با آیات روشن میکردن از زبان خود اهل البیت تا مشخص بشه تمام این علمی که در قلب اهل البیت علم رجوع به قرآن است. در همین رابطه که این باید اون قسمت بالا و پایین یعنی قالب و قلب همواره یک نوع یگانگی هست، یه مثال خوبی اینجا قونوی در کتاب 40 حدیث زده، بنده خدمتتون آوردم، نگاه کنین در همون صفحه 257 میگه شخصی آمد خدمت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و از فقر خود شکایت کرد. حالا روایت نگاه کنین، حضرت فرمودن دم علی طهاره یوسع علیک الرزق، دائم بر طهارت باش رزقت وسیع میشه. حالا این روایت ها دست عارف بدین، یا آقا رزق قلبی من با طهارت از حسادت و رذایل اخلاقی و اینا حل میشه. بدین دست یه کاسب بازار، خب میگه که من اگه وضو بگیرم برم سر کار مشتری بیشتر برام میاد. میده این دست ابن سینا، میگه اگر من اندیشه ما از مقالطات خارج کنم مفاهیم عالیه عقل میاد، همشون هم درست میگه. خواهرس کنم اینجوریست، یعنی ائمه وقتی یه سخن میگن تمام مراتب عالم رو در نظر میگیرد و جای سخنشون در تمام مراتب عالم است. از این جهت که پس اگر ما خواستیم رجوع به حق بکنیم، باید اولا جایگاه هر سخنی را در تمام مراتب عالم بشناسیم، از ساده ترینش که فقه هست، یعنی همونقدر فقه جلیل القدر و ارزشمند است که عرفان و تفسیر، و این قالب اونه، اونم قلب اینه، این دوتا باید با هم باشه. حالا این نمونه خوبی است که تو ذهنتون بمونه، اما بحثمون رو گم نکنید. بحثمون این بود دیگه در صفحه 254، تیتر این بود آزادی از حجاب علم. در صفحه 258 بعد از این مقدمات دوباره برمیگردیم به همون که ما آقا میخواییم به حق رجوع کنیم. برای رجوع به حق گاهی علم حجاب است. خب حالا برای اینکه این یه خورده خوبتر روشن بشه، جمله حضرت امام در تفسیر سوره حمدشون جلسه سوم دارن اینجا خدمتتون آورده شده است، نگاه کنین. میفرماند یک حجاب بزرگ همین علم است. باید اینا جدی بگیرید. سرگرم میکند انسان را به همین مفاهیم کلیه عقلیه. عرض کردیم معنی خدا جا خدا، معنی قیامت جا قیامت. مگه قیامت همه حالا حاضر نیست؟ خب باید با قیامت مرتبط شد، به معنی قیامت بسنده میکنیم. معنی قرآن جا قرآن، قرآن کتاب ذکر است، باید بهش رجوع کرد، به معنی قرآن بسنده میکنیم. معنی را نردبان قرار نمیدیم برای رجوع، اون خوبه، سال بحثش هم میشه، خود معنا را مقصد میگیریم. میفرمان نه، میفرمان که یک حجاب بزرگ همین علم است، سرگرم میکند انسان را به همین مفاهیم کلیه عقلیه و از راه بازش میدارد. حجاب است برای اولیا، برای همه ما حجاب های زیادی هست که قلیق‌تر از همه همین علم است. از قلیق‌ترش از کجا آوردن؟ از خود روایت العلم هو حجاب الاکبر، البته به شرطی که این روایت باشه. بعضی هم نظرشون است که این یک سخن عارفانه است. خود ایشون میفرمان بالاخره اگه تجربه ایشون هم هست و تجربه بقیه عرفا، میگن آقا این حجاب بسیار غلیظی است. خب آن علمی که باید انسان را هدایت کند، میگه من نبود این کارو بکنه، مانع میشود. و علمهای رسمی همه همین طورن که انسان را از آن چه باید باشد محجوب میکنند، خودخواهی میآورند. انشاءالله تو ذهن عزیزان باشد که این قضیهش باید بعدن مفصل روشن بشه که چرا علم رسمی خودخواهی میاره و بکشید خودتون را. اگر در علم رسمی متوقف شدین، میبینین ناخودآگاه خودتون بزرگتر از بقیه میتونید، یعنی کبر میگیرید، آخه من بلدم، این بلد نیست، بیش سواد قیافه گرفت. یعنی این ریشه داره، یعنی ببینیم رازش کجاست. آخه چی بنا شد که عکسش باشه؟ بنا شد من وقتی یه علمی یاد بگیرم خودم رو هیچ بدونم، بقیه رو ارزش براشون قائل بشم. چی یاد گرفتم که منجر شده است که من خودم رو همه چی میدونم، بقیه رو هیچ میدونم؟ یا اشاراتی شد بازم میشه. ما رو این تیتر خیلی دلم میخواد، دو تا تیتر آخر این بحث داریم، ایشالله باید بتونیم، خدا کمک کنه، اینا مفصل در همین جلسه جمعش کنیم. یکی هست خطر بی آینده بودن فعالیت های فرهنگی. اینا رو عنایت بفرمایید. میدونین که ما دو نوع خداشناسی داریم، یه نوع خداشناسی که باید ثابت بشه خدایی هست، قیامتی هست، ملائکه‌ای هست، اونم خوبه، مثل این است که آدرس باقه‌ها را بشناسیم. شما اثبات بشه براتون خدایی هست، خب خوبه، حالا پس میفهمین باید با این خدا مرتبط شد. علمی که اثبات بشه حقایقی هست، این علم نوع اول است، مثل آدرس است، میفهمیم راست راستی اینا هست، اینم آدرسش. یه نوع علم داریم که علم اونس با حقایق است. خداشناسی به معنای این که بدانیم خدا هست یه علم است، خداشناسی به معنای این که معنوس بشیم با خدا یه علم دیگه است. رجوع به خدا یه چیز دیگه است. در صفحه 259 میگه که خدا داشتن رو نوع دوم علم بدونید، به طوری که چون چشم دل انسان باز شد، تمام عالم چه در درون جان خود و چه در بیرون، همه و همه برای او تجلیات اسماء الهی است که حق را نشان می‌دهند. این دیگه در واقع رجوع به خدا را برای خودش ذخیره کرده است، به وجود آورده است. نتیجهش این شعر میشه، گفت بس که هست از همه جا، از همه کس روی به تو، به تو برگردد اگر راه روی برگردد. خیلی خوب گفته، میگه خدای من به اینجا رسیدم، حالا میخوام بدیم ندیه، ما خدا نخواستیم، میخوام بریم بیدیم بشیم، ببینیم داریم روبرو میشیم با غضب خدا. خدا خواسته است که ما را از درگاه خودش دور کنه، نور خودش رو از قلب ما خارج کرده. که عجب، پس این کفر ما هم دست خداست. میگه به تو برگردد اگر راه روی برگرده، میرسه به اینجا. خب این درسته، یعنی اینجوری باید بشه. شعر بعدیش هم باز نگاه کنین، کی رفته ایز دل که تمنا کنم تو را، کی بوده این هفته که پیدا کنم تو را. به همین جهت با صد هزار جلوه برون آمدی که من، با صد هزار یادم رفت دیده تماشا کنم تو را. خیلی حرف خوبی زده است. میگه نه فقط تو در صحنه ای، ما که باشیم ای تو. دیگه توحید نابی است که میگه در مقابل اراده حضرت رب العالمین هیچی از خودش باقی نمیذاره. ما که باشیم ای تو ما را جان جان، تا که ما باشیم با تو در میان. حاصل قضیه میگه که کامل ترین شکل این نوع رؤیت در سخن امام الموحدین است که فرمود ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه و بعد. نتیجه چی شد؟ که پس این نوع رجوع به خدا، رجوع به خود خداست. حالا اگر از اینجا دقت کنید، اگر این مرحله دوم خداشناسی را در فعالیت‌های فرهنگی و عبادی شخصی و اجتماعی مد نظر نداشته باشیم، فعالیت‌های فرهنگی ما به پوچی می‌کشد و کارهایمان بی آینده خواهد شد. من روی این بی آینده حرف دارم، برای همینم متن به نظرم بخونیم راحت تر مطلب برس. آری بی آینده، چون چیزی آینده دارد که وجود در آن جاری باشد، مثل بدنی که روح در آن جاری است. تا روح داره، روح یک حقیقت وجودی است، خود بدن که ماهیته. تا روح داره میشه بگم امید ادامش ده. آنی که روح رفت خب میگنده، یعنی این بدن با این شکل و فرمش آینده بودنش به اون باطنش است، باطن وجودیشه. خب حالا پاراگراف آخر میگه فعالیت‌های فرهنگی هم وقتی آینده دارند که با وجود خدا ارتباط داشته باشند، و اگر در حد مفهوم خدا با خدا مرتبط باشند، دائما از نور وجودی حق بهره مند نمی‌شوند و لذا بعد از مدتی کوتاه آن فعالیت‌ها هیچ میشن. چه شخصی شما گاهی من از عبادت خسته شدی، گاهی می‌بینی از این جلسه خسته شدی، اگر رجوع به خدا نباشد خب بی آینده است. این بی آیندگی یعنی هر جریانی که رجوع به خدایی که عین بقاست درش نباشه، این بی آینده است. حضرت امام باقر می فرمان که حکومت ما حکومت باقی است. بعد اشاره به همین آیه میکنن ول عاقبت للمتقین. فرمان وقتی که حضرت تشریف میارن دیگه حکومتش به وسیله حکومت دیگه سرنگون نمیشه. چرا؟ برای اینکه یک توحید مجسمه، رجوع به حق است. خب میمونه مثلا امیرالمومنین که نگذاشتن رجوع به حق بکنن، که اونجا وقتی که تمام شرایط کارگزاران امیرالمومنین، سردار امیرالمومنین، حضرت امام حسین علیه السلام رفتن خبر دادن بهشون که آقا این که رو کفشد و مس میکشید خلاف شرع است، زدن تو سرشون گفتن وا اسلام و وا عمر و علی اومده از سنت عمر رو از بین ببره. امیرالمومنین به امام حسین دست دادن که بیا برش کن، نمیشه. سردار امیرالمومنین بود، برای امیرالمومنین میجنگید رو کفشش مس میکشید. حالا چرا؟ جالب است، حضرت امیرالمومنین به خلیفه دوم گفتن چرا این کار را میگوی بکنن؟ گفت مگه نه دیگه تو اون جنگ پیامبر اینجور دست دادن؟ گفتن حضرت فهمدن خب بعدش سوره مائده اومد نفیش کرد. گفت من اینو ملتفت نشدم. خب حالا ملتفت نشد، طبق اهل سنت، سند اهل سنت دارم، حالا که ملتفت نشد، حالا که ملتفت شد تغییر داد؟ نه تغییر هم نداد. خب بالاخره نداد که اینکه تاریخ میگه. عرضم اینجاست که یه همچی فضایی بود. نه نمیشه بگیم حکومتی که امیرالمومنین در رأسش بودند و تمام مناسبات در ذیل حکم حضرت اداره میشد. نه اینطور نبود. عرضم این نکته را ول نکنین تا ببینیم بخیر ادامه بدیم ببینیم چی میشه. میگه که لذا بعد از مدتی کوتاه آن فعالیت ها هیچ خواهند شد و این یک قاعده اساسی است و باید همه کارها بر اساس آن ارزیابی شود و بر همین اساس آینده کارها را پیش بینی میتونیم بکنیم. ما که نباید منتظر بمونیم یه جریانی شکست بخوره بگم شکست بخوره. خیلی راحت همه حالا میتونیم بفهمیم. من یادمه که یه کلامی بعضی اساتید ما داشتن خیلی زیبا بود. میرفتیم میگفتیم آقا یه همچی جریانی فلان آقایی انجام داد، فرمودن مرد. حالا وقتی میگفتن مرد که طرف مثلا کلی مشهور بود هنه تو کشور اینا، گفتن نه این مرد. کلید داشتن، قاعده داشتن که چون این سخن رجوع به حق نیست در اوج شهرتش مرده است. که آدم ببینید کلید داشته باشید اول خودتو بی خودت با کسی دعوا نکنه. اگر رجوع به حق ندارین در هر حرکتی حتما حرکت هادون بعد از یه مدتی برادون زیر سوال میره. خب یعنی خودتون مایوس میشین بعدا باید خودتون ملامت کنین. اگر رجوع به حق نباشد رجوع به بی آیندگی است، عین بی آیندگی است. تو جریان ها و گروه ها و مسائل اجتماعی و مسائل دینی هم همینطوره. این رجوع به حق شرطه. خب همینجا در صفحه 260 این گله خوب گلهیه که گاهی میگن آقا فلان برنامه خوبه چون جوانها استقبال میکنه. خب چرا که گفت خوبه؟ برنامه خاکستری یا زرد میسازن که اصلا دنبال هوسن، بعد هم میگن موفق فلان. چرا موفقه؟ چون جوانا رجوع کردن. خب آخه وقتی رجوع به حق نیست بعد از یادت نیست تو یعنی این کشور حالا جای خاصه نگیم کسانی بودن که رأی اول آوردن بسگی رجوع به ظاهر بهشون شد بعدم دفعه بعد فوششون دادن. اصلا اینقدر بود که به رأی نرسیدن. خب این که ملاک نشد، شما باید برنامه هایی بریزید هنرمندانه رجوع به حق تا بمونه. وگرنه بیان یه برنامه بریزین امروز رجوع به حق، امروز بسیار بهش رجوع میکنن، فردا فوشتون میدن میگن آقا چرا یه چیز بهتر نیوردی. جن این که مثلا یه ظلمی که خیلی از قبل ما با بعضی مسئولا یه تلویزیون صحبت کردیم که آقا اینا چه برنامه‌ای است، گفتن که خب اینا برای نیست که مردم میخوان. گفتیم خب شمایی که با هوس مردم با مردم صحبت کنین بعد دیگه هر چی بسازید شما که نمیتونید دیگه یه برنامه لخت و پتی بیارید. هوس تا اونجا و طلب داره. بنابراین کی منشأ رجوع به ماهواره و بدتر از ماهواره شد؟ وقتی که نسل ما آماده بودن رجوع به حق را هنرمندانه بهشون بدیم، خواستیم هوسشون رو ارضا کنیم. به حالا یه بحث قشنگی هست بریم جلو. پس تا اینجا مسئله رو انشالله جمعش کنیم، به خصوص برای امور فردیدون شما مسئله رو ساده نگیرید. بله بازی هم باید کرد، اما باید بازی رو بازی دونست و بازی کرد. اگه ما خواستیم برای بقیه خودمون رو هی به نمایش بگذاریم بقیه و حوث بقیه رو راضی کنیم، خودمون رو بقیه رو میسوزونیم. به قول مولوی میگه این چه جهل است، این چه جهل است و چه حمق بیکران، سوختن خود را ز بهر دیگران. در این بحث بعدی هنوز تو بی آیندگی میخوایم یه خود عنایت داشته باشید، چون هر کسی دلواپس اینه که حرکت ها و فعالیت هاش به بن‌بست برسه، چه تو جلسات دینی چه تو عبادات فردی. حیفه که شما راهی را برید که بعد از یه مدتی حس کنید انگار هیچی. خب چه کار کیا باید ملامت کنیم؟ تیتر آفات فعالیت های فرهنگی وهمی میگه فعالیتی که باطن ندارد، این بهترین تعبیر است، و به عالم قدس مرتبط نیست، ممکن است وهم انسان را بسیار تحریک کند
ولی زود فرو می نشینه. نمونهش بازی فوتبال. ما یه جمله خیلی خوب از جناب آقای دکتر داوری اینجا خلاصه آوردیم. ایشون خیلی زیبا می فرمان امروز بیش از هر زمانی جهان از وهم پر شده است. چون می دونید که زن رنسانس به بهانه مقابله با کشیش مقابله با خدا کرد، یعنی انقطاع انسان از آسمان رو تدوین کرد. خب این تمام اونجا که شما امروز در غرب میبینین به جهت انقطاع فرهنگ مدرنیته از عالم قدس است. خب این میگه امروز بیش از هر زمانی جهان از وهم پر شده است، گرچه تصور میکنیم ما بر اوهام غلبه کرده ایم. اتفاقا همه حرف همینه، بنا نیست وهم نداشته باشیم، بنا نیست که وهممونم تو زندگیمون جابش ندیم، بناست برش غلبه کنیم. میگه فکر میکنیم داریم غلبه میکنیم و در عصر تکنولوژی علم دیگر وهم وجود ندارد، اما جهان ما پر از وهم است. بعد ایشون مثال فوتبال هم میزنه. یاخی چه پدیده ایست که شما میبینین حالا دیگه از یه زمان ایشون زمانی که ایشون نوشته بود میشد بگم که 300 میلیون نفر با یه توپ که از این خط میرفت اینور گریه میکردن، 300 میلیون خوشحال. حالا که دیگه انگار توی این بازی جهانی بدتر هم بود دیگه. حالا خیلی یعنی در نظر بگیرید وقت نسبت ها را، حالا این مثلا که آقا کی میبره، حالا بعد از یه اختاپوس بپرسن که کی میبره، بعد این اختاپوسی مردنی هم مرد، نمیدونم حالا چرا همچی میکنن مردم. بعد ببینید زندگی ها رجوع به چی شده است. حالا خدا کنه دقیق مطلب رو بفهمید، زود متوقف به موضوع نشید، به اصلش بشید. میگه که همین صفحه پاراگراف آخر، آیا فوتبال لغو است؟ پس چرا وقتی یک توپ 5 سانتی متر از یک خط رد می شود 300 میلیون نفر شادی می کنند و یا 300 میلیون نفر دیگر گریه می کنند؟ فوتبال زندگی ماست. میگه بالاخره بخنده نخواهی شده است، بگین ریشه رو یابی کنیم. اگر فوتبال وهم است که وهم است، پس جهان ما پر از وهم است. این نمونه بسیار خوبی است. این کم ضررترین وهمی است که در جهان ما وجود دارد. مگه نه یه خود چشممون بیدار بشه نیم همه زندگی همین، شما یه سر از جا که رفتین بیرون به این آدم ها نگاه کنین، نیم دنبال چی میرن، برای چی میرن، بعد میخوان چه کار کنن. بخونیم، ما چنان به وهم دل بسته هستیم که وهمها را تشخیص نمیدهیم. حالا تفکر آینده نباید اوهام را کنار بگذارد. این حرف بسیار درست. مثلا شما تو اسلام بالاخره مثلا نمیگم بدون خونه دونا قشنگ کنید، خدا دونا آرایش بدید، نمیدونم غذا دونا خوشمزه کنید، هیچ اینا خودش یکی بگه نه من کار ندارم، من یه غذا میخوام بخورم که قوه بگیرم، نمیشه که میمیری، چون بعدش میله به غذا خوردن از بین میره. باید حتما غذا خوشمزه باشه تا علاوه بر اینکه نیاز بدن نیست وهمدم جواب بدی. اما میگه که پس تفکر آینده نباید اوهام را کنار بگذارد، بلکه باید بر آنها غالب شود. تفکر اینجا تفکر همینه که یعنی رجوع به حق. تنها عاملی که منجر میشه که ما غالب بشیم بر وهم رجوع الالحقه، که اینجا به معنای تفکر ساعتنه که تو روایت میگه با تفکر میتواند بشر را از این غفلت ها برهاند. خب این تا اینجا حالا ما بحثمون اینه که آقا بیاین رجوع جوانا را به فوتبال و رجوع جوانا را به روزه و دسته و کربلان مقایسه کنیم. ببینید قردش رجوع پر ازدهامیه. شما ببینید مثلا اول محرم که میشه جوانا به سرعت با شدت رجوع میکنن. حالا سوال نه، اون رجوعی که به فوتبال میکنه میخواد وهمیش رو تغذیه کنه و تحرک وهمی، اون رجوعی که به حضرت سید و شهدا میکنه رجوع به اون باطنیست که در جان خودش میشناسه. خب ما گفتیم در اول بحث چی؟ آفات فعالیت های فرهنگ وهم در صفحه 260
گفتیم فعالیتی که باطن ندارد و به عالم قدس مرتبط نیست وهمیه. ما اگه تونستیم ثابت کنیم کربلا یک حقیقت باطندار است، یک، و اگر کسی رجوع بش کرد آروم آروم از وهمش آزاد میشه و با حقیقت مرتبط میشه، میگم که پس میشه همین جوانی که با فوتبال گرفتار وهمش میکنیم از طریق کربلا وارد یک حقیقتش بکنیم. همه نشادها و سلحشوریها رو دارد ولی پوچی رو نداره. در این صفحه و صفحه بعد مواردی روشنی مستند است آورده شده است بر این که کربلا یک حقیقت باطن دارد. مهمم هست، شما از خودتون میپرسین که چرا مثلا ما تو روایت هامون داریم که حضرت پیامبر همین که امام حسین به دنیا اومدن، اینا رو دقت کردین؟ برادرانم گفتن بالا منبرا رازش چیه که اینا رو نگرداشتن علمای ما برا ما؟ هنو به دنیا نیومدن. اسماء بنت عمیس میگه که پیامبر پشت در واسده بودن، گفتن فرزندم رو بده. میگه یه مرتبه عرض کردم اجازه بدین پاکش کنم، بدم. دیدم پیامبر عصبانی شدن، گفتن فرزندی منو پاک کنی؟ چون آخه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. ناراحت شدن، بدش به من. بعد گرفتن تو بغلشون بوسش کردن، شروع کردن گریه کردن. گریه را حالا بعد گفتن من رو با یزید چه کار با؟ یعنی بعد دادن دست امیرالمومنین، از سر از فرق سرشون تا پاشون رو بوس کرد. بعدم عکسش شد. راز قضیه رو انشاءالله در جای دیگه مطالعه بفرمایید. حضرت اولا میدونن حقیقت حسین جلوه ناب اسلام است، اسلام دوستی ذات پیامبر است، نمیتونه حسین با تمام وجود دوست نداشته باشه. اون نمونه اش نیست که ببینید سر امیرالمومنین میگرفتن تو بغلشون رو سر امیرالمومنین بوس میکردن، چون این سر سری است که برای اسلام شکافته میشه، قربونش آدم میره. همونطور که حضرت سیدالشهدا دست قطع شده حضرت ابوالفضل مثل یک انسان بزرگ از اسب پیاده شدن، با احترام تمام بلند کردن بوس کردن. تو این دست جان اسلام پشتش است، برای اسلام، عشق به اسلام حتما عشق به این دست رو منجر میشه. خب من اینا رو میخوام تو این صفحه عرض کنم. از این نمونه خیلی داریم که اولین بار در روایت داریم که اولین کسی که برای حضرت سیدالشهدا گریه کرد از حضرت آدم بود. بعد در یه روایت دیگه داریم که حضرت خضر وقتی که حضرت موسی بهشون رجوع کردن، خاله بناس یه سلوک بزرگ حضرت موسی شاگرد حضرت خضر باید بشه. نگاه کنین در همین مفاتیح هست، در آداب، اینجا من آدرسش رو آوردم، در آداب عاشورا که اول حضرت خضر یه روزه برای سیدالشهدا خوندن که خدا کنه ما اگر روزه خونم نیستیم روزه پسند باشیم. یه روزه برای حضرت سیدالشهدا خوندن، دوتایشون زار زار گریه کردن، بعد بشد راه بیافتن. نگه نمیتونستن راه بیافتن، باید با نور حسین راه رو طی کرد. بعد در این روایت، این تیکش خیلی جالبه، در صفحه 262 این وسط صفحه در روایت داریم که حضرت امیرالمومنین در جنگ صفین 20 سال قبل از کربلا دارن میرن، بعد یه مرتبه میرسن، ابن عباس میگه دیدم از دور دارن گریه میکنن. بعد رسیدن به این محل، همین جا که الان کربلا، شروع کردن جمله شو اینه هازا مناخ و رکابهن، اینجا محلی است که اسباشون میزنند. ابن عباس میگه تمام صورت حضرت امیرالمومنین تشت عشق بود، هم عشق تمام ریشه حضرت گرفته بود. هازا ملقا رحالهم، اینجا از اونجا اسباشون رو میخوام، اینجا وسایلشون رو میزنن. دقت ها را ها هنا مراق و دماه، اینجا خوناشون میریزه تو. بعد شروع میکنن با زمین حرف زدن که چه خوش جایی هستی. قصه این که این تربت، اینجا تربت عجیبه. همه اینا رو برای یک کلمه گفتن و اون این که کربلا باطن داره. یعنی یه حقیقت غیبی است که قبل از وقوعش در حقیقت عالم موجود است. این باید اول خوب برای از اینا هرچه. خب حالا وهم چیه؟ رجوع به چیزی که باطن نداره. نتیجهش چیه؟ پوچ، بی آیندگی. خب حالا نجات از وهم چیه؟ رجوع به چیزی که باطن داره. نتیجهش چیز؟ با آیندگی. خب نمونه‌ای که شما میبینید کرملا بعد از این همه وقت هر روز با تراوت رازش را پیدا کنی. بحث انشاءالله دیگه به عهده خودتون، من بحث ناقص تمام میکنم به امید اینکه خودتون باش انشاءالله معنوس باشید. این مسئله باید حل بشه، دیگه نه راز بی آیندگی و راز آینده داری ها اگه مبهم بمونه، ما ممکن است که به امید آینده داری گرفتار بی آیندگی بشیم. خدایا به حقیقت اهل البیت زندگی ما را به عالی ترین برکات نایل بگردان. و صلی الله علی محمد و آله.